به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید. روز شنبه مردم در سرتاسر ایران به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. تداوم خیزش مردم ایران و حضور مستمر در خیابان‌ها به چه معناست؟ چگونه تلاش‌های حکومت برای سرکوب خیزش مردم با شکست روبرو شده و گام بعدی مردم چه خواهد بود؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیبا ثابت هستم. که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از تمام شدن موج خیزش مردم می‌گفتند، امروز چهارگوشه ایران شاهد حضور جمعیت چشمگیر در خیابان‌ها بود. در بسیاری از شهرها نیروهای سرکوب از مردم فرار کردند و در برخی موارد به دست مردم خشمگین افتادند. بخش بزرگی از بازاریان از تهران تا سنندج مغازه‌های خود را به نشانه همدلی با خیزش سراسری بستند. در همین روز ابراهیم رئیسی در جمع دستجی شده ای حضور یافت و در دانشگاه زهرا دانشجویان را تهدید کرد. در واکنش دانشجویان دانشگاه بهشتی، علامه، امیرکبیر تهران و چندین دانشگاه در سراسر کشور به طور یکپارچه علیه 43 سال سرکوب جمهوری اسلامی شعار دادند. حکومت تاکنون تمامی ابزار سرکوب خود را از بازداشت واتون تا شلیک مستقیم گلوله جنگی به کار گرفته، اما خیزش کماکان با قدرت ادامه دارد. گام بعدی مردم چه خواهد بود؟ همراه این با شاهد علوی همکارم که در طی روز خبرها رو دنبال کرده. شاهد به ما بگو که خب امروز خیلی خیلی خبرها در ایران بود. نمیدونم تا جایی که فرصت داشته باشیم از تو بشنویم، بعد دوباره در طی برنامه به تو برگردیم.
حتما. سلام به شما سیما جان و سلام به بینندگان برنامه. امروز به یک معنا روز بسیار خاصی بود در ایران، به خاطر اینکه عملا برآوردهایی که میشد این بود که مدارس و دانشگاه ها اعتراض باشه، اما عملا اعتراضات مردمی فراتر از مدارس و دانشگاه ها تمام ایران رو به یک معنا در بر گرفته. تمام ایران که میگیم به این معنا هست که ما خبر قطعی تایید شده داریم که در بسیاری از شهرها اینترنت حتی در حد فرستادن پیام متنی از دسترس خارج شده. به این ترتیب اگر جایی رو من الان اسم نمیبرم یا ویدیویی در طول برنامه‌های امشب و امروز پخش نکردیم، لزوماً به این دلیل نیست که اعتراض نیست، به این دلیلی که ما اطلاع نداریم. اما در واقع از صبح شنبه اعتراضات شروع شد در جای مختلف، از سقز زادگاه ژینا گرفته، سنندج، کامیاران، جوانرود، مهاباد، بوکان، تهران، شیراز، اصفهان، مشهد. من اگه بخوام اشاره بکنم یه خورده موردی تر، در سقز تصاویر جالبی بود که در واقع من از شهود گرفتم که مدیران مدارس مقابل نیروهای سرکوب ایستادن، وقتی اینها مثل گارد آتش گارد گرفتن برای شلیک به دختران دانش آموزی، دختران دانش آموز دبیرستان، که خیلی خیلی تصویر خاصی هست. متاسفانه تصویرشو هنوز نگرفتیم که پخش بکنیم، امیدوارم فیلم گرفته شده باشه از اون لحظه در واقع انقلابی به یک معنا.
بعد چی شد؟ گفتی اونا گارد شلیک گرفتن رولوی دختران
و عملاً گارد عقب رفته، به خاطر اینکه خانم مسنی که من افتخار همکاریشو قبلا داشتم، حالا مسن که عرض میکنم یعنی بالاخره پا به سن گذاشته است، خانم فرجپور، جلوی دانش آموزانی که رفتن بیرون، دختران دانش آموز با حجاب اجباری کنار زده، وقتی ماموران گارد براش میگیرن میره جلوشون وامیسته میگه اول منو بزنید، و این مامورا اصلا از این خانم خجالت میکشن، خوشبختانه خجالت میکشن که البته این روزها در آدم کشتن جالتی ندارن، و عملا میرن عقب، و این صحنه‌ای که برای من کسانی که اونجا بودن و همکار بنده بودن روایت کردن. اما در سنندج تیراندازی شده، مردم مقاومت کردن. میتونیم تصویری مشخص این هست که خیابان‌های شهرهای مختلف ایران کم یا زیاد برای ساعات متوالی در کنترل مردم بوده. خیلی جاها ماموران مقابل دستگاه سرکوب کم آوردن، فرار کردن. مامورانی به چنگ مردم مردم افتادن، تنبیه شدن، ولی در این حال نمیشه از شدت خشونت مأمورین نگفت، اما در مقابل شاید برجسته تر میزان مقاومت و اراده مقاومت مردمه. در شیراز خیابان زند، ارم، در اصفهان بخشهایی از شهر تعطیل بود. این اتصاب که گفتیم در خبرها هم اومد، نکته این هست ما نمیتونیم بگیم همه مغازه یک شهر تعطیل بوده، اما تصاویر متعددی داریم از بازارهای تهران، در چتریش، بازار فرش، بازار حسن آباد، بازار مبل، در سنندج، در سقز، در مهاباد، در شیراز، در اصفهان، تصاویر داریم از چندین راست خیابان یا بازار که تعطیلن. یعنی حالا اینها چه متأثر از اعتراضات، چه به عنوان همراهی با اعتراضات در واقع تعطیل شدن. در ساری، در مشهد بلوار وکیل‌آباد، دانشگاه آزاد، بلوار فرهنگ، در سنندج مأمورین بانک ملت رو سوزوندن که بعدن فیلم بگیرن بگن به خاطر این ما امروز در سنندج تیراندازی کردیم، راننده اتومبیل پراید رو به خاطر شعار دادن با گله جنگی در سرش کشتیم. اما از اون طرف مردم رفتن ستاد امر معروف رو آتش زدن که یکی از نمادهای سلطه‌ها. در کرمان جمهوری، بهمنیار، آزادی، در همدان، در عراق، شاهینشهر، اصفهان، رشت، بابل رو شهود میگن به میدان جنگ تبدیل شده. یک طرف حکومت، مأمورین مسلح که ترسیدن، یک طرف مردمی که بی سلاحن اما اراده به مقاومت دارن و مصمم ایستادن. بابل رو میدونیم قبلا هم در روزهای گذشته جز شهرهایی بود که شدید سرکوب شده بود. یزد، کرج رو، حالا تهران اگه بخوام اسم ببرم، نازی‌آباد، پارک لاله، چهارراه کارگر، فاطمی، سعادت آباد، یافت آباد، سراح آذری، ملت، چراغ برق، بازار امامزاده حسن، فلاح جاییه که علی خامنه‌ای یک بار ترور شد و یک دستش رو از دست داده. مترو شریف آباد، بهارستان، پامنار، لاله‌زار، شریعتی، 21 متری جی، کاشانی، قلهک، حبیب اللهی، امیرکبیر، یوسف آباد، استاد معین، عرضم به حضورتون، تهران پارس، فلکه دوم، سوم، چهارم، اشرفی اصفهانی، فردوسی، سر منوچهری، دروازه دولت، تقاطع 15 خرداد، ناصر خسرو که کل خیابون رو اصلا گرفته بودن، شهران. اینا از جمله مواردی هست که در تهران، البته تهران باید بگیم آیا نقطه‌ای هست نباشه، نازی‌آباد تمام روز در کنترل مردم بوده. در شهر زیبا
اینطور نمیدونم گفتین یا نه، ولی مثلا تصاویری که من دیدم از نارمک اصلا خیابونو بسته.
بله نارمک هم داریم، بله، و سبزوار، و سبزوار هم گفتم، دانشگاه هم که گفتی دیگه، تهران مرکز، تهران، قلهک، الزهرا که شعار دادن رئیسی برو گم شو وقتی برای تهدید رفته بود، امیرکبیر، تبریز، سمنان، تقریبا باز هم اینجا اسامی زیادن، تصویر بسیار کمه اما خبرها زیاده. باز دوباره من در خدمت شما خواهم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شاید حالا برمیگردیم به تو. مهمان بعدی ما ابراهیم علیزاده، دبیر اول کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هستند. آقای علیزاده خوش آمد میگم، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. شما وضعیت رو الان در کردستان چگونه میبینید؟ از یک سو اعتصاب بوده، از طرف دیگه در بعضی از شهرها از جمله سنندج درگیری های جدی در خیابان ها رخ داده و صحبت از تیراندازی در چند شهر هست، الان وضعیت چطوره؟
با سلام خدمت شما و بینندگانتون. به طور کلی امروز کردستان یک روز پرشورشوقی رو از سر گذروند. درسته که دشمن تیراندازی کرد، مردم هدف قرار داد، قربانی داد، ولی در واقع نشون داد که با این آسونی ها از میدان خارج نمیشه و این به اصطلاح وعده ای که جمهوری اسلامی به خودش داده بود که گویا کردستان آرام کرده با توپباران، موشکباران کردن مقرات اپوزیسیون در اونور مرزها و با میلیتاریزه کردن مرزها و با اقداماتی از این قبیل، این به اصطلاح اینا نگره و مردم همچنان در میدان ماندن. و واقعیتش اینه که مردم امروز دیگه در حدی هستن که خودشون تصمیم میگیرن در محل، رهبران محلی دارن تمام حرکات مردم رو اداره میکنن، هدایت میکنن، و در این حال در مقیاس به اصطلاح ماکرو، در مقیاس کلان به احزاب سیاسیشون هم گوش میدن، ولی تنها منتظر احزاب سیاسی نمیمونن، چون در واقع احزاب سیاسی میتونن فقط راهنمودهای عمومی و کلی بدن یا تصمیمات جامعی بگیرن که خب معمولا تو کردستان بهش جواب داده میشه. ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم اینه که یک شبکه گسترده ای از رهبران محلی داره شکل میگیره که میدونه کجا باید حمله کنه، کجا باید عقب نشینی کنه و به هر حال تلفات نده و در این حال امرشو پیش ببره.
ببینید، اشاره کردید به اینکه این شبکه از رهبران محلی ایجاد شده که در واقع اینها هستن که تاکتیک‌های حرکتی و در واقع مبارزه رو تعیین می‌کنن در خیابان‌ها. اشاره کردید به اینکه اینها در واقع کاری می‌کنن که تلفات ندن و خب عملاً راهکارهای دیگه رو انجام بدن. میشه بگین مردمی که الان روبروی حکومت ایستادن، ماموران سرکوب و ماموران امنیتی، با تفنگ دارن مردم میزنن، گلوله جنگی دارن شلیک میکنن. همین امروز مثلا عکسی آمده بود، یه نفر پشت فرمون ماشینش نشسته بود، گفتن که عکس مال سنندج بود، حالا اگر که درست باشه، ولی این آمده بود و مردم فیلم گرفته بودن و پشت ماشینش نشسته بود، یعنی حتی پیاده نبود، تو خیابون راه نمی‌رفت، هیچ کاری نمی‌کرد، گفتن بوق زده یا شعار داده. یه همچین وضعیتی چطور میشه تلفات رو در حداقل نگه داشت و عملا مردم که هم باعث در واقع تشویش عمومی نشه، نگرانش و خب اصولا لازم، یعنی در واقع نباید نیروهای امنیتی بتونند مردم رو هدف قرار بدن، چی کار میکنن؟
به نظر من پیروزی بر جمهوری اسلامی مسلمه ولی زودرس نیست، یعنی به همین دلیل مردم باید یاد بگیرن و فکر میکنن دارن یاد میگیرن که نیروشونو تا انتهای ماجرا متحد نگه دارن و چون جمهوری اسلامی تنها حربه‌ای که الان فعلا داره فقط سرکوبه، چیزی دیگه نداره، در نظر نداره عقب نشینی چشمگیری بکنه یا امتیازی بده یا نمیتونه یا نمیخواد، یا به هر حال چون مردم دیگه مطمئن شدن که از این رژیم دیگه خیلی حاصل نمیشه.
آخه تمام اونا محدود آقای علیزاده، یعنی همین امروز استاندار تهران صحبت کرده بود، گفته بود از ابتدای شروع در واقع اعتراضات در ایران بعضی از نیروهاشون چند روز خونه نتونستن برن، یعنی اونها هم امکان بی حد و حصری در سرکوب مردم ندارن.
بدون شک اینطوریه، ولی به هر حال ما یعنی جبهه مردم هنوز نیروهای ذخیره‌ای داره که به میدون نیاورده، هنوز مردم محلات فقیرنشین شهرها، هنوز کارگران صنایع کلیدی، هنوز کارگران خدماتی و خدمات شهری و بسیاری کارمندان دولتی و خیلی از اینا که میتونن با اعتصاب خودشون، به خصوص با اعتصاب خودشون کمر رژیم رو بشکنن، هنوز اینا به میدون نیومدن. به نظر من هر دو طرف دارن در یک مثلا نبرد سرنوشت سازی با هم دیگه می جنگند و در این میان اون چیزی که رو به افول قدرت رژیمه و اون چیزی که رو به صعود نیروی مردمه. بنابراین باید مردم سعی کنن نیروش تلفات ندن با انعطاف در تاکتیکا و با اینکه همه به اصطلاح توانشون رو یک باری در یک جا مصرف نکنن. امروز سرتاسر ایران مثل آتش بوده، خب خوبه، من مشکلی نمیرم اگه دو روز دیگه اینطوری نباشه، ولی سه روز بعدش دوباره از یه جای دیگه سر بلند کنه. اعتصابات باید پی در پی باشه، چیزی که مهمه ادامه کاری این جنبشه، ادامه کاری اون جنبشه تا دو تا تدیده حاصل بشه، یکی این که رژیم واقعا فرو بریزه، نیروهاش شروع کنن به ریزش کردن، و دومی که بالاخره آلترناتیوی برای جانشینی رژیم شکل بگیره. هنوز متاسفانه این آلترناتیو شکل نگرفته، اما آلترناتیو در خفا و پشت درهای بسته و در خارج کشور شکل نمیگیره، آلترناتیو نبرد کنان شکل میگیره از درون همین شبکه‌هایی که شما اشاره کردید، منم تاکید کردم که داره شکل میگیره و رهبران محلی دارن خودشون رو پیدا میکنن، همدیگه رو میشناسن، راه و چاه کار رو یاد میگیرن، در این پروسه است که آلترناتیو شکل میگیره. بنابراین ما احتیاج داریم به این که این مبارزه رو ادامه بدیم تا وقتی که میدونیم چه چیزی را باید جای جمهوری اسلامی بیاریم. ما جمهوری اسلامی یکی از تاکتیکای تبلیغاتی اینه که اینا میخوان ایران رو سوریه کنن، ایران رو لیبی کنن، مردم از انقلاب میترسونه، ما بایستی کاری کنیم نشون بدیم که این تبلیغات غیر واقعیه، انقلاب خشونت نیست، انقلاب امیدبخشه، آزادی بخشه. همین
آقای علیزاده، اشاره کردید به اینکه خب به هر حال حکومت داره همه رو سعی میکنه بترسونه، همون امنیتی که در همه این 43 سال به قیمت گزاف به همه فروخته بود، الان میبینیم که مردم با هم همدلن، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، همه یک صدان، همه اونهایی که حکومت همیشه هشدار میداد آی الان قراره که این با این درگیر بشه، اون با اون درگیر بشه، هیچ کدوم با هم هیچ درگیری ندارن، همه از هم دارن حمایت میکنن. زاهدان کشتار کردن، مردم حمایت کردن در کردستان، مردم همینطور، خب اصلا مهسا امینی از کردستان اومد یک ایران به خاطرش به پا خواست. این همدلیه رو چطور میشه حفظ کرد؟ و دوم که توی این یک پارچگی و همدلی که به صورت گرفته، قدم بعدی معترضان چی میتونه باشه؟
این همدلی خیلی مهمه. من اشاره کنم به این که حتی یک اتفاقاتی در کردستان روی داده که استراتژیکه، یعنی که ما مشابهش رو در 40 سال گذشته شاید ندیدیم، و اونم همبستگی مردم کرد و غیر کرد در اونجاهایی که در جوار همدیگه زندگی میکنن. شما فکرشو بکنید در ارومیه ای که تا مثلا چند ماه پیش یکی میومد تعداد کردها رو میشمرد به رخ این اون میکشید در مقایسه با این. مردم کرد و ترک و ارمنی دوش به دوش هم دارن تظاهرات میکنن، درهای خونه هاشون برای همدیگه باز میکنن، از همدیگه دفاع میکنن. تو نقده که همه تصور میکردن یک مثلا یک مرکز بحران و جنایت ها درش اتفاق میفته اگر این توطئه جمهوری اسلامی شکل بگیره، در حالی که میبینیم اونجا مردم متحد کرد و غیر کرد دارن با همدیگه دوش به دوش هم مبارزه میکنن. حتی در شهرهایی که مردم شیعه و سنی در جوار همدیگه هستن، مثل قروه و بیجار و جاهای دیگه، به نظر من این جنبش برای مردم کردستان یک درس بزرگی که داشت این بود که به همه نشون داد که اگر صدای از کردستان بلند میشه و بلند شده، پژواکش در تمام ایران میشنوه و دیگه مردم کردستان این احساس رو نخواهند داشت که در مبارزشون با جمهوری اسلامی تنها هستند. و این احساس خیلی خوبیه. 30-40 سال مردم حتی این تبلیغ اینجا انداختن که مردم کردستان تنهاست، و من فکر میکنم که این پدیده رو جمهوری اسلامی در بلوچستان هم میخواست به این ترتیب با مردم و اسلام مردم رو به جون هم دیگه بندازه، تفرقه ایجاد کنه شیعه و سنی، و اونجا هم به نظر من موفق نبوده.
نه اصلا این اتفاق نیفتاده. این روزی که حمله کردن در مسجد به در واقع بلوچ‌های نمازگزار، خیلی از مردم محلی، یعنی دیگرانی که حالا بلوچ نبودن، مجروحان رو با ماشین‌های شخصی خودشون جابجا کردن. همدلی در همه جای ایران واقعا هست.
بله، همه جای ایران خوشبختانه هست، و این بار دیگه خیلی قدرتمند شده. این بار دیگه با یه توطئه ساده، با یه تبلیغ پیش پا افتاده که جمهوری اسلامی میکنه، راه انداختن یه شایعه نمیتونه، یعنی شکاف ها اونقدر دیگه از بین رفتن و مردم به هم نزدیک شدن که دست جمهوری اسلامی کوتاه شده از این نوع توطئه گری ها.
آقای عزیزی، یه سوال دیگه هم داشتم که جواب ندادید، اونم اگر خیلی کوتاه بفرمایید. به نظر شما قدم بعدی معترضان یا تاکتیک بعدی معترضان چی میتونه باشه؟
به نظر من تکمیل و تعمیق شعارهاست. ما بایستی بریم به طرف اون نیازهایی که اون اکثریت جامعه رو میتونه به میدون بیاره. ببینید، قبل از این رویدادها از هر کسی میپرسیدی میگفت ایران بشکه باروته. چرا؟ چون مردم فقیرن، چون گرانی هست، چون بیکاری هست، چون مثلا برجام به نتیجه نرسیده، چون کار نیست، همه اینا به اون خاطر همه فکر میکردن بشکه باروته. حالا این یه چیز دیگه هم بهش اضافه شده. این روزا خب درسته مردم شعار زن زندگی آزادی اینا سر میدن، ولی بالاخره نون میخورن، بالاخره کار میخوان، بالاخره معیشتشون باید بگذره، و همه اینها در معرض تهدید جدیه. به نظر من قدم بعدی اینه که بایستی رهبرهای سیاسی، سازمانهای سیاسی، امثال ماها، هر کسی که دستی بر آتش داره، بایستی سعی کنه با اون شعارها و نیازهای اون بخش از مردم جامعه را که هنوز همه ظرفیت‌های تاریخ ساز خودشون رو به میدون نیاوردن، اونا رو فعال کنه و در اون زمینه کار کنه.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما ابراهیم علیزاده، دبیر اول کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. عمار ملکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تیربرگ از لاهه همراه ما. آقای ملکی، خوش آمد میگم، ممنونم که به ما پیوستید. مطمئنم که به دقت در طی روز تا جایی که تونستید فیلم ها و ویدیوهایی که از ایران آمده و از خیابان ها دود و آتش برمیخیزید در تمام روز رو دنبال کردید. شما فکر میکنین مردم معترض در ایران الان در چه مرحله هستن؟
درود خدمت شما بینندگان محترمتون و مردم حقیقتا دلیر ایران که در چهارمین هفته اعتراضات خودشون نشون دادن که در صد پیگیر اون چیزی هستن که براش به نوعی خیزش رو آغاز کردن. خب ببینید، شواهد نشون میده که تقریبا آن چیزی که میشه گفتش اسمش رو یک انقلابی گذاشته آغاز شده، یعنی آن مطالباتی هستش که خب مردم از اول، از روزهای اول بعد از حالا اون جنایت کشتن مهسا امینی گفتن در خیابون و تقریبا این شعارها هیچ به نوعی تغییری نداشته، یعنی اینکه آخوند باید گم بشه، اینکه باید در هر صورت حکومت استبداد دینی در ایران پایان بگیره، جمهوری اسلامی نمیخواهند مردم خواهان تغییر این حکومت هستن. و خب این مطالبات هست، این مطالبات هم مطالبه ای نیستش که حالا بگیم که به نوعی خب حالا با این دادن این چیز اون چیز نمیدونم تغییر میکنه، هرچند که جمهوری اسلامی هم بعد احتمالاً اون دیدگاهی که علی خامنه ای داره این که ما عقب نشینی نکنیم، چون اگر کوچکترین عقب نشینی بکنیم سقوط میکنیم. و از این منظر هم نگاه بکنید، حتی به نوعی گفتند امروز به دهنکجی که گشت های ارشاد رو هم به زودی راه میندازن در دیدار با نمیدونم روحانیان آخوندهای قوم، این رو گفتن. در اصل این مسئله اینجاست که مردم ایستادن به دلیل اینکه اون چیزی که میخواهند هیچ تغییری درش نکرده، حکومت تنها کاری که کرده کشتار بیشتر بوده، نیکاها رو کشته، سارینا ها رو کشته، حدیث ها رو کشته و جنایت رو بیشتر کرده و خشم مردم در هر صورت ادامه داره. خب خوشبختانه میبینیم که نوع مختلف اعتراضات در اصل در ایران کاملا به نوعی نهادینه شده، خرابکاری شرافتمندانه یک چیزی هستش که دیگه مردم کاملا بهش آگاه هستن، سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی که به نوعی خیلی نمادین شده در داخل ایران، حتی من جالب برام بگم که در خارج از ایران هم دیگه شما هیچ وقت نمیبینید که به نوعی کسی جرأت بکنه مثلا بخواد پرچم جمهوری اسلامی در یکی از این تجمعاتی که تقریبا میشه گفت همواره هزاران نفر در شهرها و در کشورهای مختلف بوده بگیرن. و خب اینا نمادین هست، میدونیم که اعتصابات شکل گرفته، میدونیم که عدم همکاری هنرمندان شکل گرفته، به نوعی آتش زدن اماکن و به نوعی وسایل سرکوب که خب اینها بخشی از خرابکاری شرافتمند است، نافرمانی مدنی در شکل شعار نویسیش بسیار گسترده شده، بی حجابی یعنی نداشتن حجاب، برداشتن اون چیزی که در صد یکی از خواسته های مشخص هستش در مدارس، در خیابان ها، در مکان های عمومی، شعار دادن های شبانه، اینها ببینید همه به نوعی شاید قبلا به صورت نظری گفته میشد که حالا اینها هست، الان یک بخشی از زندگی روزمره مردم شده و این رو می‌بینیم که بخشای بیشتری هم به اون می‌پیوندن. از این منظر به نظر می‌رسه که این جریان ادامه داره تا اینکه اون خواسته مردم بتونن بهش برسن.
بسیار خوب، اجازه بدید آقای جودکی هم به صحبت با ما اضافه بشن. آرش جودکی استاد فلسفه سیاسی از بروکسل همراه ما هستن. آقای جودکی خیلی ممنونم، سپاسگزارم که به این گفتگو پیوستید. شما چگونه می‌بینید قضیه رو؟ به نظر شما مردم ایران، مردم معترض که در خیابان‌ها هستن الان تو چه مرحله‌ای هستن؟ آقای ملکی گفتند این رو در واقع یک انقلاب دارن می‌بینن. شما فکر می‌کنید که الان اگر که این خیزش رو بهش بگیم انقلاب، در چه مرحله‌ای از اون انقلاب ممکنه باشن؟
یعنی ما در یک موقعیت انقلابی هستیم. موقعیت انقلابی میدونید که یه تعریف خیلی کلاسیکی داره که لنین میده، مردم نخواهند، رژیم نتواند. ما در حقیقت در همین موقع هستیم، ولی نخواستن مردم، وقتی نخواستنه که این نخواستن کل یک حکومت رو نشونه گرفته باشه. و ما اگه شعار اصلی این جنبش که بقیه شعار اصلی این انقلاب هر شعار دیگه‌ای که باشه، این شعار ماتریس اوناست، توی جنب این قرار میگیره، در دل این شعار قرار میگیره، یعنی زن، زندگی، آزادی رو توجه کنیم، نشون دهنده این که مردم این حکومت رو دیگه نمیخوان، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخوان، چون هر کدوم از سازنده های این شعار نشون دهنده نخواسته مردم، زن، زندگی، آزادی، زن در برابر اینکه رژیم جمهوری اسلامی اگر گواهی تولدش رو بهش نگاه کنیم، گواهی تولد رژیم جمهوری اسلامی پیش از همه پرسی جمهوری اسلامی به وجود اومد، وقتی که خمینی گفت که مرد زن ها نباید لخت، یعنی لخت برن سر کار، منظورش این بود که بدون روسری نه، و اولین واکنش بود که هیچ وقت به جایی نرسید. میدونین چرا به جایی نرسید؟ چون مردم ایران در یک لحظه تاریخی تصمیم به سروری اسلام گرفته بودن و مرد ایرانی هر گونه ای که بود، حتی اگه مسلمان نبود، در نهایت اینو پذیرفته بود، چون نمیخواست و دوست نداشت و غیرت اسلامیش حتی اگه کمونیست، لیبرال یا هر چیز دیگه ای بود، ترجیح میداد که زنش، دخترش، خواهرش بی حجاب نره تو خیابون و هیچ از زنان پشتیبانی نکرد و زن نماد تبعیض شده توی ایران و وقتی مردم داد میزنن زن، در حقیقت وقتی که مردم داد میزنن زن، این یک جور هویت ناممکنه، ولی ما مردان دارن خودشون رو با زنای یکی میگیرن، یعنی اون نمادی که بهشون ستم روا شده همه رو در بر میگیره. دوم زندگیه. جمهوری اسلامی یه رژیم، یک فرقه شیعه ایه که از سازوکارهای دولتی بهره میبره تا همه اینا رو در خدمت یک بهروزی آنجهانی قرار بده. درسته که اصل ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی همینه، ولی این ناکارآمدی، این آخرتگرایی، آخرت اندیشی، مرگ اندیشی، همه این رژیم رو تعریف میکنه. دومین المان زندگی، یعنی مردم دارن اون قسمت جمهوری اسلامی رو از خودشون میرونن و آزادی هم که همه میدونیم. ولی اینو شما باید بدونین که این در یک سیر تاریخی خیلی طولانی قرار میگیره. وقتی که در سده 19 ایرانی ها، اولش فقط میتونیم بگیم نخبگان ایرانی، یعنی دبیران ایرانی که همیشه در این کشور حکومت کردن، انقلاب مشروطه رو به پایان رسوندن، از این بعد گفتن مردم باید خودشون به این آگاهی برسن. مردم در انقلاب اسلام به اینجا رسیدن که اسلامو بپذیرن. این یه سرنوشتی بوده، ولی قرار نیست گزینش یک باره یک ملت سرنوشتش رو برای همیشه تعیین کنه. انقلاب ایران، انقلاب اسلامی، تنها انقلابیه که تونسته پادزهر خودش هم تولید کنه. یعنی شما اگه انقلاب اکتبر رو نگاه کنید، پادزهر خودش رو تولید نکرده، ولی انقلاب اسلامی پادزهر خودش رو تولید کرده. از سده 19 برای ایرانی هایی که اون موقع هنوز شاید بگیم نخبگان بودن، فکر میکردن ایران دیگه جواب نمیده، ایران اسلامی این باید پالایش پیدا کنه. جدا کردن المان های این، جدا کردن سازه های این، اسلام از ایران و همه رو دوباره تعریف کردن، اول با جنبش بابی و بعد با جنبش مشروطه، باعث میشه که در این بافتار جدیدی که جلوی ماست، ایران از سده 19 دچار تلاطمه و این تلاطم ادامه پیدا کرده تا رسیده به انقلاب اسلامی. و الان تازه اون آموزه هایی که داشتن فکر میکردن، یعنی دبیران ایرانی گفتن هر ایرانی باید دبیر باشه، درونی ایرانی ها شده. من نمیگم اسلام از بین میره، وقتی اسلام از ایران اسلامی جدا کردن، همه این المان هایی که وجود داره، همه این سازنده های تاریخ ایران اسلامی که تا حالا جواب میداده، باید دوباره تعریف بشن. و این دوباره تعریف شدنشون هر چیز رو سر جای خودش میذاره، یعنی اسلام از این به بعد سر جای خودش قرار خواهد گرفت، نه در موضع حکومت. موضع حکومتی که مردم اینو پذیرفته بودن سال 57، ولی الان میگن دیگه نمیخواید.
یعنی ما در واقع یه چیزی شبیه به اون چیزی که بعد از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد داره در ایران رخ میده.
100%. این انقلاب خیلی انقلاب مهمه. این شاید انقلابی که ما داریم زندگی میکنیم مهمترین انقلاب قرن 21 خواهد بود، حتما بیگمان، برای اینکه چهره جهان رو عوض خواهد.
بسیار خب، برمیگردیم به این به صحبت شما و نظر آقای ملکی را هم خواهیم پرسید، اما قبل از اون اجازه بدید از همکارم شاهد علوی بپرسیم که تازه ترین خبرها چی هست، به خصوص که در خیلی از شهرها مردم هنوز در خیابان هستند. شاهد،
اینترنت موبایل در تمام شهرهای درگیر اعتراضات تقریبا به طور کامل قطع. اون چه که امکان در واقع دسترسی میده اینترنت وای فای خونه هست، بعضی آی اس پی ها و بعضی جام این هم در دسترس نیست. نکته ای که مهمه، منصوری استاندار تهران گفته که در مجموعه دستگاه های امنیتی زیر ساخت های موجود پاسخگو نیست. این یعنی این که مأمورین در مقابل مردم کم آوردن، مردمی که در شهرها نه در یک نقطه که در تهران بیش از 30 نقطه تجمع بزرگ برگزار کردن، خیابون رو، محله رو کنترل کردن، جای مثل نازی‌آباد که تو این مدت درگیر نبود، و در شهرهای دیگه سقز، مهاباد، سنندج، جوانرود، کرج، کرمان، شاهینشهر، بوکان، درود، شیراز، یزد، بابل، همدان، عراق، سبزوار، قلعه حسن خان، مشهد، ساری، نمونه از شهرهایی که خبرش به رسیده. تیراندازی ادامه داره، مقاومت مردم ادامه داره. عملاً در جاهایی تنها کاری که دونستن این که کانکسای پلیس رو که اینایی که سیارن مثل محله فلاح تهران، مثل سنندج چند نقطه جمع کردن، جاهایی از شهر بوکان، سنندج، سقز، تهران، جوانرود، ساری الان در کنترل مردمه.
ببخشید، این تصاویری که دارید میبینید مال پردیس کرج هست فکر میکنم، اگر که همکارانم هم تایید بکنن.
بله، کرج چندین نقطه، هم فردیس، هم گوهردشت،
همین
هم خیابان اصلی طالقانی درگیر اعتراضات هست. بله،
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا باز برمیگردیم، شاید این بخش رو مایل بیشتر ادامه بدید، من میتونم یک دو دقیقه دیگه بهت بدم.
نه عملا من اشاره کردم به در واقع مقاومت مردم در مقابل، بعدا صحبت میکنیم.
مرسی، خیلی ممنونم. صحبت رو با عمار ملکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ ادامه میدیم. آقای ملکی، صحبت های آقای رودکی رو شنیدید، فکر میکنید بعد از این قدم معترضان چه خواهد بود؟ از اینجا به بعد چی کار ممکنه بکنن؟ یه تغییرهای خیلی جدی اتفاق افتاده در این دور از اعتراض ها. اشاره کردید به بحث نافرمانی مدنی، اشاره کردید به دفاع مشروع و غیره و غیره. الان فکر میکنید اینها گام بعدی که ممکنه بردارن چی باشه؟ اصولاً به کدوم سمت ممکنه برن؟
ببینید، ما در این بحث مبارزات مدنی که در اصل بشه گفت به صورت انقلاب‌های نرم حالا بگیم شناخته می‌شد، یک بخشش بخش استراتژی مبارزه است، یعنی اینکه یک بخش بزرگی از مردم رو بتونید همراه کنید، شکل‌های مختلف مبارزه رو بهشون به نوعی یاد بدید یا به نوعی یاد بگیرن که چگونه انجام بدن، که گفتم اینا همه داره انجام میشه، یعنی از خرابکاری شرافتمندانه، از نافرمانی بدنی، از عدم همکاری، از به نوعی همه شعار دادن و شعار نویسی و همه اینها داره انجام میشه. اسمش گفتش که بخش مبارزه حقیقتاً بسیار کامل و درست داره انجام میشه در اقشار مختلف از اعتصابات. اون چیزی که به نظر میاد که مهم هستش اون استراتژی پیروزی است، یعنی در هر صورت تمامی این تظاهرات، اعتراضات، اینها برای رسیدن به یک هدفی است که اون پیروزی است که در هر صورت تغییر نظام هستش. خب اینجا یک بخش مهمی که روی دوش دیگرانی هم قرار میگیره، تمامی کارها رو قرار نیستش که به نوعی مردم معترض بکنن، اون جوانهایی که دارن به نوعی جونشون رو دستشون گرفتن، اینجا به قول من بخشیش رو به نوعی فعالان سیاسی، نخبگان سیاسی، افرادی که مورد اعتماد گرایشات مختلف هستند، یک بخشی رو اونها به عهده دارند و بخش دیگرش هم کسانی که در خارج از ایران هستند و به نوعی مردم عادی حتی خارج از ایران هستند که میتونن و شروع هم کردن، واقعا موثر بوده، فشار بیارن بر حمایت جهانی. ببینید، یک حمایت جهانی بی‌نظیر ما در افکار عمومی داریم، میدونیم از هنرمند، از خواننده، اینها هستند، ولی دولت‌ها هم خب دارن به نوعی نگاه بکنی داره اولین بار فشارهای جدی میارن، دولت کانادا، دولت‌های اروپایی. اینجا مهم هستش که این بحث تغییر نظام، یعنی اون به نوعی فوبیایی که غربیان نسبت به بحث رژیم چنج در ایران دارن، این داره شکسته میشه و اینکه مردم ایران این رو میخواهند. این نیستش که نمیدونم ترامپ میخواد، اون میخواد، مردم ایران این رو میخواهند، مردم ایران دارن براش هزینه میدن و این تغییر هم برای یک وضعیت بهتری است، خیرش به جهان میرسه، خیرش به منطقه میرسه. اینجا به نظر من بخش مهم، بخش اون نخبگان بگیم، فعالان سیاسی هستش که یک همبستگی رو شکل بدن، یک نیروی آلترناتیو.
یعنی در واقع این فکر می‌کنید این اظهار نظری که در بین مقام‌های سیاستمدار شنیده میشه، از جمله رابرت مالی همین دیروز اعلام کرد، گفت ما در ایران به دنبال تغییر رژیم نیستیم، مثلا شما کجای معادله هستید در ایران؟ مردم ریختن تو خیابون، مردم معترضن، شما که مذاکراتتون رو با جمهوری اسلامی داشتید، یعنی چرا هنوز فکر می‌کنه که اون باید یه بخشی از قضیه باشه و فکر می‌کنید که این افکار عمومی در غرب چقدر می‌تونه اینها رو بنشونه سر جای خودشون؟
بله، دقیقاً نکته همینه که اصلا مهم نیستش که شما خواهان تغییر نظام هستید یا نیستید، مهم اینه که مردم ایران خواهان این تغییر هستند. این بحثی است که حتی خیلی، اگه یادتون باشه در برنامه خودتون، من شاید نزدیک 1-2 سال پیش بود گفته بودم که اون موقعی که میگفتن ترامپ یا نمیدونم دیگر کسانی که میگفتن اینا دنبال تغییر نظام دارن هستن، ما همش بحثم بود که اصلا اونها خواهان تغییر نظام نیستن. تغییر نظام رو شواهد بسیاری نشون میده که مردم ایران میخواهند، حالا اون موقع در اعداد و ارقام و نظرسنجی ها بود، الان در کف خیابون هم دیده میشه. مردم تغییر نظام میخواهند و اون چیزی که مهم هستش اینه که مقامات آمریکایی و اروپایی این خاص رو به رسمیت بشناسن و این رو به نوعی در برابرش نایستن. اصلا بحثی نیستش که حالا شما به نوعی تغییر نظام بخواید، شما معلومه که ترجیحتون در همه جای دنیا این هستش که بالاخره بتونید اون منافع خودتون رو تامین کنید. این رو باید بفهمن که منافعشون در دراز مدت در همراهی با خاص مردم ایران هستش که اون تغییر نظام هستش. این اتفاق مهمیه. من فکر می‌کنم، میگم بخشی به نظر میاد که وظایف رو دوش دیگرانی قرار گرفته، اونهایی که در خیابون هستن در 4 هفته گذشته و در امتداد اون دارن کارشون رو مثلا کاملا درست انجام میدن.
اشاره کردید به دو محور خیلی مهم، یکی استراتژی مبارزه است، یکی استراتژی پیروزی. در مورد استراتژی مبارزه به نظر شما همه اون چیزی که میبایست انجام میشده انجام شده؟ چون آقای علیزاده در بخش قبلی که صحبت کردن گفتن این جنبش هنوز یه سری سرمایه هاش رو خرج نکرده، اشاره اونها به گروه هایی بود که هنوز نپیوستن به این جریان اعتراضات، کارمندا رو اشاره کردن، بخشایی که به اعتصاب ها نپیوستن و غیره و غیره. به نظر شما اون استراتژی مبارزه رو چطور میشه فراگیرتر کرد؟
من قائل به این هستم که استراتژی مبارزه موقعی و اون بخش‌های نپیوسته موقعی بهتر خواهند پیوست که استراتژی پیروزی هم جلو بره. ببینید کسانی که در هر صورت اعتراض می‌کنن یا بخشی که هنوز شاید همراه نشدن، شاید بگن که به نوعی مثلا خب حالا بعدش چی میشه، یا نمیدونم حالا نمیدونم آلترناتیو چی هست، یا به نوعی دو دل باشن. و البته می‌دونیم خب بخش ساکت جامعه همیشه بودن. اون بحث مفصل رو داریم که در مبارزات مدنی در اینجور انقلاب‌ها وقتی 3.5% به نوعی میپیوندن تقریبا تمامی نمونه های قبلی پیروز شده. نیاز نیست که تمامی به نوعی 60 میلیون ایرانی در خیابون باشن. اما نکته اینجاست که اون استراتژی پیروزی، اون امید بخشی، اون نیروی همبستگی، یک نوع آلترناتیو ملی میتونه اون بخش ساکت یا مردد رو هم بپیونده.
اجازه بدید نظر آقای جودکی هم در همین باره بشنویم. آقای جودکی شما چی فکر میکنید؟ بحث استراتژی مبارزه و استراتژی پیروزی به گفته آقای ملکی مکمل همدیگه هستند. خیلی من میشنوم که به هر حال ابراز نگرانی، ابراز تردید و غیره و غیره میکنن در مورد همین بحث آلترناتیو که صحبت میشه. به نظر شما چگونه میشه این دوتا رو یه جوری برنامه‌ریزی کرد و یک جوری در واقع ریختشون که نتیجه‌ای که مردم میخوان به دست بیاد؟
قبل از هر چیزی به سوال اصلی جواب بدم، اگه 43 سال یک باند گول قاتل تونسته کشورداری کنه، هر آدمی که از کمترین عقل سلیم بهره داشته باشه میتونه این کشور رو حکومت کنه. این اصلا نگرانی نداره که نگران باشیم که بعد از اینا چی میشه. اما بذاریم بدون بگم این کتابایی که شما پیش
روی کار اومدن روحالله خمینی واقعا یه کابوس 43 ساله رو تحمل کردیم. این مردم خیلی نزدیک به خاطر ذهنیشون در همین چند سال پیش، چند دهه پیش اتفاق افتاده. این نگرانی رو میشه فهمید، ولی چطوری میشه بهش پاسخ داد؟
دیگه بدترین بخش قسمت جامعه ایران قدرت گرفته و نشون داده خودشو، یعنی بقیه این 43 سال یاد گرفتن که چی کنن. ببینید این کتابایی که پشت سر منه و بقیه‌اش که شما نمی‌بینید، اگه من بخوام کوتاه بگم از این همه سال فکر کردن درباره اینکه چجوری انقلاب پیروزی میرسه، متاسفانه همیشه بخشی از بخت توش نقش داره. بخشی از بخت توش نقش داره، به این علت که وقتی که چنین جنبش عظیمی شما می‌بینید، اون پندار همگانی باز میشه. و این پندار همگانی اصلا ما نمیتونیم بگیم اینا الان چه استراتژی میتونن انجام بدن. مهمترین چیزی که میتونیم بر پایه تجربه هایی که از جنبش های شهروندین داریم اینه که ما میگیم جمهوری اسلامی خشونت میکنه میکشه. در هر صورت وقتی شما دارین حکومت میکنین، یه لحظه ای هست که میدونید که فقط با زور نمیشه حکومت کرد و مجبور میشین که جنبش شهروندین حرف اصلیش اینه که مردم به سخن در میان، سخن میگن، نشون میدن که توانا به سخن گفتنن و سخن گفتنشون باید شنیده بشه. در اون لحظه حکومت ها شروع میکنن به حرف زدن، یعنی اونا هم به سخن در میان و این زیبایی یک جنبش شهروندینه. ما الان چیزایی میبینیم.
بخش چه نقشی ایفا میکنه؟ یعنی الان اگر قرار باشه که جامعه ایران خوشبخت باشه، شانس داشته باشه و بتونه عملا از این مرحله مهم عبور بکنه، چه اتفاقی باید بیفته و مقابلش چه چیزی ممکنه مانع بشه؟
بخت اصلی ما اینه که جمهوری اسلامی صعود کنه. ولی اون چیزی که وجود داره برای اینکه بله کم کم این مردم میدونن چیکار کنن و اینو پیشرفت می‌کنه. من نمیتونم بگم، چون که در حقیقت یک خیال فعال، یک خیال همگانی فعال، یک خیال همگانی فعال شده، اینا کار خودشون رو خواهند کرد. میمونه کسایی که ما هستیم در خارج میتونیم چیکار کنیم، اونو پاسخ خواهند داد. ولی چیزی که در خارج وجود داره، همونجوری که آقای ملکی گفتن، نقش خارجی است. ببینین آمریکایی‌ها دچار یه سندرومی هستن، خیال میکنن مسئول همه چیز جهانن. چون اصلا این انگار مشکلات همه جهان و راه حل همه جهان با اوناست. خیر، اینجوری چیزی نیست. الان آمریکا در این ادمنیستراسیون، این چیز حکومت بایدن، یه مشکل اساسی داره که این انتخابات میاندوره‌ایشه. انتخابات میاندوره‌ایشو میخواد ببره. انتخابات میاندوره‌ایش اگه بخواد ببره، باید قیمت نفت و بنزین رو توی نگه داره. اوپک نفتش رو کم کرده. آمریکا داره به بیشترین چیزی که میتونه تولید کنه داره تولید میکنه، ولی بیشتر از این نمیتونه تولید کنه چون لوله‌های فولادی نداره. دانش الان مجبوره کسی که بهش کمک کنه یا ایران یا ونزوئلا. دانش این شروع میکنه که با اینا راه بیاد و این خیلی مهمه. با این پیامی که باید بدیم به تمام جهان اینه که برجام پروار کردن جمهوری اسلامیه و پروار کردن جمهوری اسلامی یعنی سرکوب مردم ایران. اینو باید بفهمن. ما که در اروپا هستیم، ما هم شهروند اروپایی هستیم. شهروند اروپایی یه حقی داره. ما باید بریم جلوی تمام ارگانیزاسیون‌های اروپایی و نشون بدیم که اینا باید سفیرانشون از ایران فرا بخونن. ایران رو باید بکشونن، جمهوری اسلامی رو باید بکشونن جلوی دادگاه‌های
بین‌المللی. یعنی در واقع یه جوری برای سیاستمداران غربی یک حس شرمساری باید ایجاد بشه در تعامل با جمهوری اسلامی.
حتما و این باید یک جور هیئت نمایندگی با اینا صحبت کنه. ما به عنوان نمایندگان مردم ایران باید بگیم این باید برجام کنار گذاشته بشه، سفیرهاشون رو فرا بخونن، و دوم جمهوری اسلامی رو به علت این جنایتی که کرده جلوی دادگاه بین‌المللی بخونن، کسی که قبلا بوده، و این مهمترین کار ما میتونیم بکنیم.
بسیار خوب آقای ملکی، اگر شما صحبتی دارید در همین باره.
ببینید من فکر می‌کنم نکته اصلی این هستش که خب سناریوهای پیشرونه که این جنبش یا انقلابی که شکل گرفته به چه شکلی به پیروزی میرسه. مثلا بحث این میتونه باشه، یعنی حتی اگر قرار باشه که در صد به یک نقطه‌ای میرسه که هیچ یک از دو طرف
میرسه.
خب همین نکته اینجاست که الان چیزی که ما داریم می‌بینیم در ایران یک انقلاب نرمی است، یک انقلابیه که خشونت درش بسیار پایینه، یعنی از طرف حکومت خشونت بالاست و در اینکه ابزار کشتار رو داره، اما از طرف مردم ببینید که فقط مقاومت هستش و به نوعی دفاع مشروع هستش. مردم ایران به نوعی مثل حکومت خواهان کشت و کشتار نیستند، این رو همه تاریخ این سال‌ها می‌دونیم. ولی نکته اینجاست که آن چیزی که در صد داره جلو میره، اون سبکی که جمهوری اسلامی علاقه داره و فکر می‌کنه در جای دیگه امتحان کرده در ایران امتحان کنه، اگرچه که تیغش کند شده، اما این احتمال هست. نکته اینجاست که باید این پیام به جمهوری اسلامی داده بشه، هم از طرف جهانیان هم از طرف نخبگان ایرانی، که اگر میخواهد که در هر صورت اون وضعیت پیدا نشه، یعنی سقوط خونینی نشه، باید در یک جای متوقف بشه، یک جای تن به این به اصطلاح گزار مسالمت آمیز بده.
الان شما در دستگاه علی خامنه‌ای همچین تدبیری میبینید که این رو بفهمه؟ میدونید چون یه درصدی از
بحث تدبیر نیست. اتفاقا من قائلم که علی خامنه‌ای بسیار فرد ترسویه در یک زمینایی، در برابر تمامی جایی که فشار بسیار بزرگ بوده تسلیم شده. شما حتی ناگهان من قائل به اینم که در مورد همین مسئله اعتراضات ببینید اینها علی خامنه‌ای میترسه از اونهایی که صداشون رو دنیا میشنوه، ناگهان هنرمندان فوتبالیستا اینها رو به قول ما رو مجبور زودتر آزاد بکنه و سعی میکنه تحقیرشون بکنه، ولی از اینها میترسه چون اینها هر کدومشون صدا چندین هنرمند و خواننده و نمیدونم چیزای مطرح جهان رو پشت خودشون میارن. اگر در صد فشار به یک سمتی بره، در صد سیستم مجبور خواهد شد چه جایی تلتن بده، شاید هم نده و بخواد خونریزی کنه. بحث برای همین میگم که سناریوهای این هستش که ما به چه شکل این انقلاب میتونه پیروز بشه، و ما امیدواریم که در کمترین شکل خونریزی خودش پیروز بشه. مطمئنا مردم هم ترجیحشون اینه، اما این انتخاب جمهوری اسلامی است.
بسیار خب آقای جودکی، اگر دوستان به من بگن ما چقدر دیگه وقت داریم، واقعا شاید بسیار خب صحبت رو با خود شما ادامه میدم. شما فکر میکنید که الان در حال حاضر با تغییر شرایط بین‌المللی، نگاه افکار عمومی به نفع مردم ایران که با کوشش خود در واقع ایرانی های داخل و خارج و اون شعار بسیار بی‌نظیری که انتخاب کردن، نوع جنبش که برای کرامت انسانی داره می‌جنگه، یک واقعا توجه بی‌نظیری دارن، این فکر میکنید میتونه اونقدر قوی بشه که سیاستمداران رو حداقل ناچار بکنه که به اون بخشی از خواسته های جامعه ایران تن بدن؟
یمان ببینید زنده یاد داریش هم آیین یه جمله خیلی خوبی داشت، میگفت باید اون بالا باشی تا بفهمی وقتی که مردم نمیخوانه چه حراسی ایجاد میکنه در تو. این حراس ایجاد شده و حتما جمهوری اسلامی سعی و این وقتی این حراس ایجاد بشه بس. یعنی توانایی سرکوب شما کم میشه، توانایی سرکوب شما کم بشه خیزش مردم بیشتر میشه، اون وقت جهانیان مجبورن حرف مردم رو گوش بدن، بیشتر همراه باشن.
ممنونم، اگه اجازه بدید یک دقیقه هم بشنویم از شاهد علوی تازه ترین ها رو.
سیما، الان هنوز اعتراضات در سنندج در جریانه. من شهر رو فقط بگم دوباره برای آپدیت: سقز، مهاباد، تهران، سنندج، جوانرود، کرج، خرمدش، گوهردش، ملکشاه، کرمان، شاهینشهر، بوکان، درود، شیراز، یزد، بابل، همدان، عراق، مشهد، ساری، سبزوار و قلعه حسن خان. اینترنت رو گفتم قطع شده. نکته دیگه که مهمه، چند تا نکته خیلی مهمه، یکی امروز در مقاومت ها چندین مورد ما دیدیم که زنان زندانی رو، زنان بازداشتی و کلان بازداشتی ها رو از دست ماموران نجات دادن. دیدیم که بازار در بسیاری از شهرها به اعتراضات پیوسته بسته شده، حالا چه متأثر از اعتراضات چه در همبستگی با اون خیلی مهمه. اعتصاب ها در شهرهای مختلف از صبح در واقع با اومدن مدارس شروع شد و بعد بستن مغازه ها و بعد اومدن مردم به خیابان، یعنی یک توالی منطقی در اعتراضات امروز شاهدش بودیم. تیراندازی ها این مهمه. گاهی گفته میشه فلان مأمور این کاره نیست، از بالای پلیس را تیراندازی کردن. این خیلی مهمه که همه مأموران در این سرکوب دست دارن. و البته شعار خیلی خوبی در داده شده بود که امروز این اعتراض، این دیگه اعتراض نیست، این خود انقلابه در قلعه حسن خان.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شاهد علوی، سپاسگزارم از دو مهمان دیگر برنامه عمار ملکی و آرش جودکی، و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. این برنامه رو میتونید در یوتیوب ببینید، در تلگرام بشنوید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکنید.